باشین که ببینین چه کیفی داره وقتی که صدای هموطن تو از شمال کشور، از شرق، از غرب، از جنوب میشنوی و میدونی که الان یکی هست که همدل باهات. خیلی اتفاق بزرگی، خدا وکیلی، یعنی از ته ته دلم دارم اینو میگم، خیلی حال خوبیه. اینکه با تعداد زیادی آدم میدونی یک اشتراکاتی داری و حالا چه مسائل اعتقادی، مسائل فرهنگی، اصلا دردهای مشترک، همه اینها وقتی که تقسیم میشه شکل زیبایی به خودش میگیره و امیدوارم که در کنار سلامتی خداوند بزرگ این عنایت رو به ما داشته باشه که همیشه در کنار هم ما بمونیم، ما ایرانی ها از قوم های مختلف، فرقی هم نمی کنه، شیعه، سنی، ترک، کرد، لور، اصلا فرقی نمی کنه. مهم اینه که همه ما به عنوان یک کشور واحد در کنار هم باشیم. بریم به خراسان جنوبی و همکار محترممون. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز، شما عزیزانی که از برنامه شبهای ایران صدای بنده رو میشنوید. فاطمه برهانی هستم از شرقی ترین نقطه ایران، خراسان جنوبی، دیار زعفران و انار و عناب. با شما دارم صحبت میکنم، امیدوارم که حال همگیتون خوب باشه، شبتونم بخیر باشه. اومدم به زورخانه امیر عرب که در خیابان مطهری واقع شده، یه زورخونه قدیمی که قدمتش بالای 50 سال هست. یه گود هست و اطرافش هم سکومانند که عزیزانی که میخوان بیان و ببینن این ورزش زورخونه ای رو، یعنی اینجا میشینن و مشاهده میکنن. ورزش زورخونه ای هم در استان خراسان جنوبی جز اون ورزش های خیلی پرطرفدار هست و علاقه مندان زیادی داره، مقام های زیادی رو در مسابقات ورزشی زورخانه ای در کشور جوان های خراسان جنوبی کسب کردن. میخوام با مرشد این زورخونه صحبت بکنم. سلام، شبتون بخیر.
رخصت مثل یک مرده که یک مرتبه جان میگیرد، دلم از بردن نامت هیجان میگیرد، قلبم از کار که افتاد به من شک ندهید، نام حیدر که بیاید زربان میگیرد. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، شب شما بخیر.
متشکرم. اصلا بگید مرشد چه کار میکنه داخل زورخونه؟
والا مرشد اصلی ترین رکن یک زورخونه هست و ورزشکاران، پیشکسوتان، سادات که ورزشکاران داخل گودو تشکیل میدن. کار مرشد دیگه مرشدی، ضرب و نوای مرشد باعث میشه که ورزشکار حالا به وجد بیاد یا به وسیله ضرب مرشد ورزشکار ورزش و اون ریتم خاصش رو بگیره و ورزش کنه.
عزیزانی که تو ورزش زورخونه ای حالا ورزش میکنن بهشون میگن پهلوان دیگه؟
معمولا خود ورزش زورخونه ای خب یه ورزش معمولیه، ولی به خاطر مرام و منش و صفات پهلوانی که تو ورزشکاران معمولا هست، به ورزشکارایی که سنشون بالای و کسرتشون بالای و خصلت و خصوصیات یه انسان وارسته رو دارن بهشون میگن پهلوان. اون منش پهلوانی رو دارن بهشون میگن پهلوان.
خب چه خصوصیاتی باید داشته باشه اون ورزشکار که بهش بگن پهلوان؟
شرط اول ورزش افتادگیه. هرچی اون سر و خمیده‌ای که رو شلوارکا رو پیراهنای شما مشاهده میکنید، این فقط مال اینه که هرچی درخت بارورتر میشه سرش خمتر میشه. این به نشانه
تواضع و فروتنی،
به نشانه تواضع و فروتنی که معمولا ورزشکارا و هرچی سن ورزشکار میره بالاتر پیشکسوت‌تر میشه قطعا افتاده تره. دست افرادی که واقعا نیازمندن بگیره، واقعا اگه کسی احتیاج داشته باشه به کمک مالی، کمک نمیدونم جسمی، واقعا دستشون رو بگیره. دیگه صفات یه پهلوان اینی که خدا رو تو تمام مراحل زندگیش ناظر بدونه و همین دیگه. هرچی که واقعا یک انسان وارسته داشته باشه معمولا خصوصیات یک پهلوان.
پس به همین خاطر هست که میگم پهلوانان نمیمیرن.
ببینه خودش جسم پهلوان 100%، ولی خصوصیات و مرامش و اون افکار یک پهلوان هست که همیشه زنده است. و شما جان پهلوان تختی رو نگاه کنید، چندین سال شده فوت شدن ولی به خاطر خصوصیات اخلاقی و خصوصیات مرام و منش پهلوانی که داشتن یادش و نامش همیشه زنده است.
ورزش زورخونه ای حرفی هم تو کشور داره برای گفتن در استان خراسان جنوبی؟
100%. ببینید ورزش خراسان جنوبی اینو من میتونم با سند خدمتتون ارائه بدم، چون من افتخار داشتم که چند سال سرپرست تیم بودم در مسابقات قم، در مسابقات همدان، در مسابقات کردستان، در مسابقات سیستان بلوچستان. اینا ما مقام داشتیم، مسابقات پیشکسوتان رشت و تنها ورزشیه که شما از نونهالان شروع میشه. ما مسابقات رشت، مسابقات پیشکسوتان بالای 60 سال داشتیم. خب اینو میگم ورزش زورخونه‌ای، همه ورزش ها خوبن، ولی شما نمیتونید مثلا یه ورزش دیگه که مسابقات بالای 60 سال داشته، ولی ورزش زورخونه‌ای این حسن داره که حتی بالای 60 سالامون الان دارن مسابقه میدن و دارن با هم رقابت میکنن.
پس سن و سالم نمیشناسه
ورزش اصلاً. ما از نونه حالان شروع میکنیم تا پیشکسوتان، تا الان ما تو زورخونه خودمون هستن کسانی که واقعا 70 سال سن دارن و الحمدلله والمنه و خیلی ورزششون خیلی عالیه، خیلی هم الحمدلله به لطف خدا قبراق و شاداب هستن.
خیلی هم عالی. آقا ممنونم. یا علی مدد.
خواهش میکنم، تشکر میکنم از شما مولا علی. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
تشکر میکنم از همکاران خوبمون در خراسان جنوبی. و اما این روزها در استان ما کردستان حال هوای غریبیه. دلیلش هم اینه که چون امسال برای اولین بار مرز رسمی باشماق جهت تردد زائرین محترم اربعین حسینی باز شد، از این یه احوال عجیبیه. خیلی از خیابونا هموطنان خوبمون چادر زدن، هتل‌ها، مسافرخونه‌ها، خونه‌های مردم، و هر چقدر طرف مریوان و طرف مرز نزدیک میشیم ملموس‌تر این اتفاق. امیدوارم این تداوم داشته باشه و سالهای بعد به هر حال تجربه‌ام پیدا کردن مسئولین محترم استانی که انشالله ما بتونیم بهتر و بیشتر در خدمت دوستان عزیزمون در اقصا نقاط کشور باشیم.
کردواری ای ولاو خجوان مکم، کردستان جی پی شیران و دلیران، دیار ایمان و عرفان، لافت از عشق حسین است و سرت برگردن است، عشق بازی سر به میدان وفا افکندن است.
هوا دوباره کربلایی شده، دلم بهونه حرم میگیره، سال به این لحظه که میرسه باز چشم و دلم چله غم میگیره.
گرپاونی اربعینی امسال
دانشور اردبیل رادیوسو.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
موج AM
ردیف 1512 کیلوهرتز.
موج FM
ردیف 94 ممیز
1.1 مگاهرتز.
اگر به رادیو دسترسی ندارین،
با گیرنده های دیجیتال تلویزیونی
رادیو نمای اردبیل رو
هم ببینین
و هم بشنوین.
هموطنان عزیز خارج از کشور هم میتونن
از طریق ماهواره بدر
برنامه های رادیو اردبیل را بشنوند.
ضمناً شما عزیزان
برنامه های ما را در بستر اینترنت هم
میتونید بشنوید.
rdbil.irib.ir/radio.
به صفحه رادیو در پایگاه اینترنتی صدا و سیمای مرکز اردبیل مراجعه کنید.
با هنرمندان رادیو بیشتر آشنا بشین.
جدول پخش رادیو،
مشخصات برنامه‌ها،
اسامی برندگان مسابقات رادیویی
و
دیگر اطلاعات مورد نیاز خودتون رو
در تارنمای رادیو اردبیل جستجو کنید
و به آرشیو ما هم دسترسی داشته باشید.
با ما در ارتباط باشین.
شناسه کانال رادیو اردبیل در شبکه‌های اجتماعی اینه:
@radioardabil.
شنوندگان رادیو اردبیل
در هر نقطه از جهان میتونن
به وسیله تلفن همراه خود
به شبکه استانی صدا گوش بدن.
پس از نصب اپلیکیشن لایو IRIB
از طریق پایگاه اینترنتی live.irib.ir
گزینه استانها رو انتخاب بکنین
و با لمس نماد رادیو در پایین صفحه
رادیو اردبیل رو به سهولت بشنوین. سامانه پیامک ما رو به خاطر بسپارید:
30452
30452.
شماره تلفن‌های روابط عمومی برای دریافت نظرات شما عزیزان:
162
و 33819000.
رادیو اردبیل،
رادیو اردبیل،
صدای زندگی.
بابا.
جان بابا،
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم، بپرس.
بابا چرا تو روزا رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان، میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتشو نمیدونم، ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابشو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
عزیز و محترم شنوندگان عزیز اردبیل رادیو سنو پخش میدین، از هستم زیش ریسیس ممنون و دوست لرزیزین همراه روزا خاطر ان شاء الله که برنامه لردن استفاده لیفسیز و توجه زی جلب لیفتی ادامه برنامه لنا خدمت زلخ و تقدیم نوزان چطاب شب و مولی برنامه.
کتاب شب. با نام و یاد خدا، سلام بر شما دوستداران کتاب شب. دو شب گذشته در تلخیص و تنظیم رادیویی رمان 93 نوشته ویکتور هوگو گفتیم در دوران انقلاب کبیر فرانسه سال 1793 سالی پررخداد به شمار می رود. کشورهای اروپایی به کمک سلطنت طلبهای داخلی می آیند تا نیروهای انقلابی را شکست دهند. هنگی 300 نفره که در جنگلی با زن بیوه روبرو می شوند، سرپرستی سه فرزند کوچک او را به عهده می گیرند. شوهر و افراد دیگر خانواده او در جنگ کشته شدند. از آن سو ضد انقلابی ها با یک کشتی انگلیسی که ظاهری تجاری دارد میخواهند پیرمردی را که بعداً معلوم میشود مارکی دولانتناک نام دارد و معاون کل ارتش لویی 16 است به مأموریتی نظامی ببرند. کشتی بر اثر سهل‌انگاری مسئول مهمات دچار سانحه میشود. مشکل مهار میشود اما به دستور مارکی مقصر را تیرباران میکنند. در این گیرودار کشتی مسیرش را گم میکند و به گرانوپول میرود. در آنجا با 7 کشتی جنگی انقلابیون روبرو می شوند. فرمانده مارکی را همراه ملوانی به نام هالمالو سوار قایق کوچکی می کند تا بگریزند. بقیه افراد در کشتی می مانند و کشته می شوند. هالمالو که برادر مسئول مهمات است ابتدا می خواهد به انتقام مرگ برادرش مارکی را بکشد. اما مارکی با سخنانش او را قانع می کند که مارکی فقط وظیفه‌اش را انجام داده است. هالمالو مارکی را به مصب رود کوزانون می رساند. مارکی به اون نشانی ابریشمی را که طرح یاس زردی در وسط آن طلا دوزی شده است می‌دهد و مأموریت‌هایی را هم به او می‌دهد. از هم جدا می‌شوند و مارکی به سوی روستایی در آن نزدیکی می‌رود. در آنجا می‌فهمد که نیروهای دشمن در تعقیب او هستند و برای سرش جایزه تعیین کردند. مرد گدای او را می‌شناسد و پناهش می‌دهد. فردای آن روز مارکی با گروهی جنگجوی محلی به فرماندهی جوانی به نام گابرت برمی‌خورد. آنها می‌خواهند که مارکی فرماندهیشان را به عهده بگیرد. مارکی دستور می‌دهد تمامی افراد آن هنگ 300 نفره را با دو زنی که با آنها هستند تیرباران کنند و آن 3 بچه را نزد او ببرند. گدایی که مارکی را نجات داده است تلماش نام دارد. او متوجه می‌شود که نیروهای گابر چگونه روستا را به آتش کشیدند و تمام افراد هنگ را تیرباران کردند. اینک با هم به دنباله بازخوانی رمان گوش می‌سپاریم. تلماش از برابر جسدها گذشت تا به جسد دو زن رسید. آنها را امتحان کرد و متوجه شد زنی که اونیفورم به تن ندارد هنوز نمرده است. تلماش قد راست کرد و فریاد زد. صدای ضعیف دو نفر شنیده شد. سپس دو مرد سرشان را از سوراخی در آوردند. آنها تلماش را می شناختند. یکیشان گفت خدایا چه کشتاری به راه انداختن. این زن 3 بچه داشت که مدام مادرشون صدا می زدن. بچه های رو با خودشون بردن. نمیدونی قاتل ها چقدر خوشحال بودن. آن دو مرد به کمک تلماش با چوب تخت روانی درست کردند و زن را روی آن خواباندند و به طرف کلبه تلماش بردند. در راه یکی از مردها گفت پیرمرد بلندقدی دستورات را صادر میکرد. یعنی او بود که این کارانو میکرد؟ بله. او همون مارکی دولانتناک بود. تلماش سر به آسمان کرد و زیر لب گفت آخ خدایا همش تقصیر من بود. اگه می دونستم او چنین کارایی می کنه اونو نجات نمی دادم. دوره انقلاب بود. مردم در خیابان سرود می‌خواندند و در تمام چهارراه‌ها کارگاه‌های اسلحه‌سازی برپا بود. مردم برای انقلابیون کف می‌زدند و می‌گفتند صبر کنید دوره انقلاب است، کارها رو به راه می‌شود. روی دیوارها اعلان‌هایی نصب شده بود که نشان می‌داد کجاها تسخیر شدند. از طرفی آلمان‌ها به دروازه پاریس نزدیک شده بودند، اما همچنان قانون‌های تندروانه برقرار بود و سرها بالای گیوتین می رفت. چون این می‌نمود که پاریسی ها در حال اسباب کشی هستند و در بساط خرده فروش ها تاج ها و نشان های سلطنتی به چشم می‌خورد. دوران ویرانی خانواده سلطنتی رسیده بود و در بعضی کوچه ها مردم تاج بر سر گذاشته بودند و با سردوشی های جنرال ها سوار عرابه می شدند. در اغلب جاها تصاویر رهبران شورشی مانند مارا، فرانکلین و روسو دیده می شد. گروهی راهبه روی گاری نشسته بودند و جوراب های پاره سربازان را وصله می زدند. مردم روزنامه ها را با صدای بلند در خیابان می خواندند و حرفه ها با هم قاطی شده بود. سلمانی ها قصابی هم می کردند و قصاب ها آلات موسیقی می فروختند. در همه جا نان و زغال و صابون پیدا نمی شد. در جلوی فروشگاه ها صفهای طویلی دیده می شد. در هر کوچه گروهی سرباز اتراق کرده بود و سربازان هر محل با پرچم های مخصوص خود آمد و رفت می کردند. روی تمام دیوارها نوشته شده بود زنده باد جمهوری. سال 93 بود و در هر خیابانی یکی مشغول سخنرانی بود. یکی از این سخنرانها که قهرمانی انقلابی بود جیموردن نام داشت. او ابتدا در روستایی کشیش بود. بعد به معلمی سرخانه در خانه بزرگان مشغول شد و همیشه هم وجودش لبریز از تقوا و فضیلت بود. او در این حال به چند زبان اروپایی سلطه داشت. سال 1789 برای روح حادثه جوی او سالی مناسب بود. جیموردن که اینک 50 سال داشت همچنان مجرد باقی مانده بود. تا سال 1792 او به فعالیت‌های خود ادامه داد. سال 93 سال جنگ با دولت‌های اروپایی بود. از طرفی شهرهای دیگر فرانسه هم با پاریس مخالف بودند. جیموردن کسی بود که در دهم اوت مردم را وادار کرد مجسمه شاه را پایین بیاورند. او به خاطر فضیلتی که داشت فکر می‌کرد همه کس می‌تواند راه حقیقت را بپیماید. پابرنه ها هم او را شرافتمند می دانستند و از او راضی بودند. در واقع تمام کسانی که یک روز مزدور اربابان بودند امروز در خدمت جیموردن کار می کردند و هرچه او می گفت انجام می دادند. جیموردن ظاهر یک مرد معمولی را داشت. لباسی ساده و فقیرانه می پوشید و موی کمی که بر سر او مانده بود خاکستری بود. اما آیا جیموردن کسی را هم دوست داشت؟ باید بگوییم بله. او در دوران جوانی معلم سرخانه یکی از بزرگان بود و شاگردی داشت که فرزند و وارث یکی از خانواده‌های معروف بود. جیموردن بسیار به این پسرک علاقه‌مند بود و تمام عشق و محبت خود را نثار این کودک معصوم کرد. جیموردن فقط مربی پسرک بود، اما مانند پدری سختگیر از او انسانی واقعی ساخت. به خصوص آنکه پسر پدر نداشت و مادرش هم اخیراً مرده بود و عموی بزرگش که در کاخ ورسای زندگی میکرد قیم او بود. جیموردن به کودک هم درس میداد و دانشش را پیش میبرد، هم مراقب حال مزاجی او بود. اما سرنوشت کار خود را کرد و این دو نفر از هم جدا شدند و آن جوان وارد ارتش شد و جیموردن هم دنبال زندگی خود رفت تا انقلاب فرا رسید. در روح جیموردن تنها خاطرات این کودک باقی مانده بود و بعدها خواهیم دید که چه وقت این دو باز هم به هم رسیدند. در یکی از کوچه‌های پاریس به نام تاووس کافه‌ای بود که اغلب مردان ماجراجویی که مورد تعقیب مقامات دولتی بودند در آنجا جمع می‌شدند. در 28 ژوئن 1793 سه مرد پشت یکی از میزهای پستوی کافه دور هم جمع شده بودند. ساعت 8 بعد از ظهر بود. اولین مرد از این سه نفر رنگی پریده داشت و نگاهش تند و سرد بود. در صورتش هم زخمی بود که نمی گذاشت راحت بخندد. شلواری اسپورت و جوراب‌های سفید به تن داشت. یکی دیگر از مردها که غول پیکر بود موهایی ویس کرده داشت و سومی کوتاه‌قد بود. چشمان سومی خون گرفته و روی صورتش لکه‌های کبود رنگ بود. اولی روبسپیر، دومی دانتون و سومی مارا نام داشت. اینها از اعضای مخوف مجلس ترور دوران انقلاب فرانسه بودند. مقابل روبسپیر مشتی کاغذ دیده می شد و نقشه بزرگی از فرانسه روی میز گسترده بود. دم در قراولی گماشته شده بود که کسی را اجازه ورود ندهد مگر از اعضای کمیته سلامت عمومی یا مجلس عامه باشد. کم کم صداهای این افراد بلندتر شد و هر سه عصبانی شدند. از بیرون هم گاهی سر و صدایی به گوش می رسید. دانتون سرپا ایستاد و صندلی خود را عقب زد و گفت: دوستان گوش کنید، انقلاب در خطر است، باید اقدام فوری کرد. من فقط در فکر آزادی فرانسه هستم. در انقلاب هر گونه احتیاطکاری مضر است. میانه روی کار ما نیست. باید قاطع عمل کرد و دشمن را هر جا که هست خورد کرد. روبسپیر آرام جواب داد: باید دید دشمن کجاست. دانتون گفت: دشمن در خارج است. روبسپیر گفت: دشمن در داخل است. دانتون گفت: در هر جا که باشد او را بیرون میکنیم. روبسپیر گفت: دشمن داخلی را نمیشه بیرون کرد. و آن دو سر اینکه دشمن در کجاست به مجادله پرداختند. مارا گفت: تون نرید، دشمن در همه جا رخنه کرده و شما را نابود میکنه. روبسپیر دستش را روی اسناد گذاشت و گفت: جنگ خارجی خیلی مهم نیست، اما جنگ داخلی از درون ما را میخوره. امروزه دشمن داخلی در منطقه وانده متمرکز شده و فرمانده هم داره. دانتون گفت: میدونم، او یک راهزن خطرناکه. روبسپیر گفت: او در دوم ژوئن از کشتی پیاده و موقعیت را فراهم آورده تا انگلیسی ها هم به اونها ملحق بشن. انگلیسی ها نقطه خوبی را برای پیاده شدن انتخاب کردن. برنامه اونا اینه که در فاصله 15 روز یک ارتش بسیار قوی رو از راه دریا با 300 هزار نیروی جنگی به بریتانی برسونن و اونجا رو فتح کنن. اما برای خارج کردن بیگانگان 15 روز وقت کافیه، در حالی که برای برانداختن سلطنت 1800 سال زمان لازم بوده. دانتون گفت: نمیدونم چی بگم. روبسپیر گفت: باید خوب فکر کنید. دانتون گفت: مسئله بسیار جدیه. با شما موافقم که انگلستان از روی اقیانوس قد علم میکنه، اما اسپانیا از پشت کوههای پیرنه و ایتالیا هم از طرف آلپ میاد. آلمان از سمت رود رون و روسیه از گدارها و دره ها. بنابراین ما از خارج در برابر اتحادیه کشورهای اروپایی قرار داریم و از داخل با خیانتها و دستبندیها. هیچ یک از لشکرهای ما بیش از 400 سرباز نداره. مارا گفت: شما هر کدوم برای خودتون روی چیزی تکیه میکنید، اما به نظرم هنوز خطر حقیقی رو نمیبینید. خطر از این قراره: کافه ها و باشگاه ها پر از افراد احزاب مخالفه و اونها در همه جا دارن برای ما آتیش درست میکنن. من ترجیح میدم که مجرم رو قبل از ارتکاب جرم مجازات کنم. من عادت دارم چیزی که شما فردا خواهید گفت امروز یا روز قبل بگم. این من بودم که به مجلس قانون مجازات ها را پیشنهاد کردم. من پیشنهاد کردم که مردم رو برای نگهداری انقلاب تعلیم بدن. من بودم که به فاصله 24 ساعت رأی به اعدام شاه قاسب دادم. برای سربازای زخمی قانونی گذروندم و کمیسیون 6 نفره را از بین بردم. من خیانت بسیاری از همکارها را برملا کردم. اصرار من این بود که هر کس از حدود خود تجاوز بکنه باید به نام خائن محاکمه بشه. جناب رانتون، چرا منو به همکاری دعوت کردی؟ فقط برای این بود که عقیده منو بدونی؟ آیا من اصرار دارم که جزء شماها باشم؟ خطر به نظر من در عدم وحدت و در حقیه که هر کس باید از اون استفاده کنه. دوستان، خطر بالای سر شما و زیر پای شماست. در همه جا دارن توطئه می کنن. جاسوس همه جا هست. 30,000 مهاجر فراری بدون اجازه وارد کشور شدن و در انبارها و جنگلها مخفی شدن و همونها هستن که صفهای نون و خاربار رو طویل می کنن. ما تو تالارهای قانونگذاری خود رو مخفی کردیم و اونها تو خیابونا هستند. خطر در مرکز فرماندهیه و ملت گرسنه و پابرهنه است. اشرافی که امروز دستگیر می شن فردا آزاد تو خیابونا میگردن. ما به یک دیکتاتور نیاز داریم. باید پاریس حکومت انقلابی رو به دست بگیره. اگر 1 ساعت وقت رو از دست بدیم فردا نیروی ضد انقلابی وانده به پاریس خواهد رسید. باید هر سه با حضور یک دیکتاتور موافقت کنیم تا بتونیم اوضاع رو کنترل کنیم. روبسپیر گفت: ما سه نفر در رأس کار هستیم و با هم عمل میکنیم. دانتون گفت: من مثل یک اقیانوس پرموج هستم و همه منو میبینند. مارا گفت: حالا که میل ندارید سخنانم رو بشنوید، بسیار خوب. مجبورم بگم هر دو نابود میشید و سیاستی رو که پیش گرفتید از پیشروی شما جلوگیری خواهد کرد. راه فراری ندارید و با کارهایی که میکنید تمام درها رو به روی خود میبندید. دانتون گفت: این از بزرگی ماست، و شانهایش را بالا انداخت. شونه بالا میندازی، شونه هات سرت رو به باد خواهد داد. ولی تو روبسپیر آدم معتدلی هستی. روبسپیر گفت: تو سخنگوی دیگرانی. نه، من فریاد ملت هستم. شماها جوونید. دانتون 34 سال داره و تو 33 سال. گفتگوهای تند آنها مدتی ادامه داشت و سپس لحظه ای خاموش شد. روبسپیر کاملا رنگ پریده بود. دانتون از خشم سرخ شده بود و پلکهای مارا با وحشت برق می زد. در همین زمان جی موردن وارد شد. انگار بخشی از حرفای آنها رو شنیده بود، چون گفت: همشهریا، باید با هم وحدت داشته باشیم. ملت از ما میخواد که متحد باشیم. ورود او چون آب سردی بود که روی آتش خشم ها ریخته شد. جی موردن جلو آمد. دانتون و روبسپیر او را از سالها پیش میشناختند و گاهی از اوقات پشت میز خطابه مجلس کنوانسیون این مرد مقتدر و مبهم را میدیدند که به محض ورودش ملت برای او کف میزد. روبسپیر پرسید: هم شهری، چطور وارد اینجا شدی؟ مارا گفت: اونو که میشناسید، از اعضای فعاله. دانتون گفت: حرفمون رو ادامه بدیم. هم شهری جی موردن غریبه نیست. او جمع ما رو تکمیل میکنه. جی موردن گفت: بسیار خوب، موضوع چیه؟ روبسپیر گفت: موضوع بر سر وانده است. میدونید که موضوع مهمیه. اگر وانده شکست بخوره، یعنی انقلاب شکست خورده. زندگی فرانسه وابسته به وانده است. بعد مکسی کرد و گفت: اما انگار شما کشیش هستید. جی موردن جواب داد: بله، کشیش بودم. دانتون گفت: چه ربطی داره؟ یک کشیش خوب و شرافتمند از هزار آدم عادی بهتره. مارا گفت: من با دانتون موافقم. دو تن از کشیش ها در انقلاب کمک شایانی به ما کردند. روبسپیر گفت: کافیه. حالا به مسئله وانده برگردیم. جی موردن پرسید: خیلی خوب، در وانده مگه چه خبره؟ روبسپیر جواب داد: کار سخت اینه که اونجا فرمانده وحشتناک داره. نام این فرمانده چیه؟ یکی از مارکیای قدیم، مارکی دولانتناک. جی موردن تکانی به خود داد و گفت: اونو میشناسم، من کشیش او بودم. و به فکر فرو رفت و ادامه داد: آدم خطرناکیه. روبسپیر گفت: روستاها را یکی پس از دیگری میسوزونه، مجروحای نیمه جون رو میکشه، زندونی ها رو قتل عام میکنه و زنها رو هم تیربارون میکنه. زنها رو؟ بله، او زنی رو که مادر سه کودک بوده کشته و معلوم نیست که چی بر سر بچه‌هاشو برده. جی موردن گفت: هرچی از او بگید کم گفتید. روبسپیر گفت: بسیار خوب همشهری جی موردن، این مرد خطرناک فعلا در وانده است. از کی؟ سه هفته پیش. پس باید کاری کرد. مهم اینه که بتونیم او رو دستگیر کنیم. کی این کارو میکنه؟ شما؟ من؟ بله شما. ما از طرف کمیته سلامت عامه شما رو به این مأموریت میفرستیم و به شما اختیار تام میدیم. جیم اردن گفت: با کمال میل قبول میکنم. اگه او وحشتناکه، منم مثل او هستم. باید جنگی خونین رو با این مرد آغاز کنم. قول میدم که جمهوری رو از خطر نابودی نجات بدم و اگه خدا بخواد کار او رو تموم کنم. روبسپیر گفت: بسیار خوب. شما باید پیش فرمانده قوای اعزامی برید. البته از قبل بگم که او از اشرافزاده هاست. دانتون گفت: مهم نیست. وقتی مردی صدیق و مردمی باشه هر که باشه. جیم اردن گفت: کار من سخته. چون وقتی یک کشیش مأموریت داره که از یک اشرافزاده حمایت کنه، مسئولیت او دو برابر خواهد شد و در کل هم کشیش باید قاطع تر باشه. مارا گفت: و سازشکارم نباشه. درست میگید. مارا گفت: این فرمانده یک نقطه ضعف داره. نقطه ضعفش در کجاست؟ ترحم بیش از حد. او در ابتدای جنگ شدید و با حرارت کار میکنه، اما بعد نرم میشه و به این اون رحم میکنه و با دهقانان شورشی مدارا میکنه، دخترها و زنها را آزاد میکنه، با اشرافزاده ها کنار میاد و گاهی اسیران را آزاد میکنه. جیم اردن گفت: بله، این اشتباهات بزرگیه. مارا گفت: جنایته. جیم اردن گفت: نام این فرمانده چیه؟ روبسپیر گفت: بهتر فرمانده اصلی کشیش باشه. اگر یک کشیش خودش تنها باشه به او اعتماد ندارم. همینطور به یک اشرافزاده تنها. ولی وقتی این دو با هم باشن نگران نیستم، چون هر کدوم اعمال دیگری رو کنترل میکنه. جیم اردن چینی بر ابرو انداخت و گفت: اگر این فرمانده شما که اختیارش رو به من دادید قدمی کج برداره، اعدامش میکنم. روبسپیر گفت: بسیار خوب هم شهری. نام اون فرمانده گووانه. رنگ از روی جیم اردن پرید و گفت: مقصودتون ویکونت گووانه؟ روبسپیر گفت: بله. مارا گفت: خب همشهری جیم اردن، شرایط ما رو قبول دارید یا نه؟ آیا این مأموریت رو میپذیرید؟ بله، قبول میکنم. دوستان عزیز، امیدوارم تا اینجای رمان 93 که سه قسمت اون رو براتون خوندیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. این رمان نوشته ویکتور هوگو، نویسنده مشهور فرانسوی است و عنایت شکیباپور اون رو ترجمه کرده. از شما دعوت میکنم شبهای آینده هم با ما همراه باشید تا داستان رو دنبال کنیم. تا فردا شب همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار. Thank you.
دارال ارشادان اودالان ارفان نفسه حیات مهنسن یایان ürek نغمسه گوزمان اللرین ویگارلی سسه سوالان یوردونون دانشار دلی اردبیل رادیوسو
AM موجوده 1512 کیلوهرتز FM'de 94.1 MHz.
بابا بازم که دارین آلبوم کهنه‌تون رو تماشا میکنین، نمیخوان یه آلبوم نو بخرین؟
نه عزیزم، این آلبوم رو یکی از همرزمام هدیه داده، یادگار دوران جنگ.
بذارین منم ببینم.
بفرمایین.
توی این عکس شما کدومشون هستین؟
این عکس رو دوران دبیرستان گرفتم. اون موقع تیم فوتبالمون تو مسابقات استانی اول شد. اونی که جام قهرمانی دستشه منه. حالا ورق بزن.
اینجا کجاست؟
اینجا با همکلاسیامون داریم سوار اتوبوس میشیم که بریم شلمچه. اینم شلمچه است. البته اونجا هم ورزشو کنار نذاشتیم. مخصوصا فوتبال.
بابا این که رو تخت دراز کشیده شما هستین؟
آره. این عکس و اواخر جنگ مامانت توی بیمارستان ازم گرفته، همون موقع که دوتا پام روی مین جا موند.
پس دیگه نتونستین فوتبال بازی کنین؟ نه
فوتبال که نه، ولی آلبوم و ورق بزن. این منم، اینم که کنارمه یکی از دوستامه که از بچگی معلول بود. زیرشو بخون.
مراسم جامت قهرمانی مسابقات والیبال نشسته آسیایی.
جانبازان و معلولان همیشه افتخار آفرین بودند. توانایی آنان را باور کنید.
ممنون و چکر و همراه لغزان همچنان اردبیل رادیو سنون پخش بهیدینن من سرزیخ عزیز و محترم شدنلر برنامالر حضور روزا دوام لانازیخ و بو ستا بلیتی شد از یخ 29 زغم میدهدینن آیشق نرمال برنامانی باز پخشین.
گجنین سسی سهرل سس بو سسن ساحلنده بیری منی گزلی یلکنلرم دمانلر ay geceler.
Seni gördüm Ayşe'nda, külümü verdim Ayşe'nda. Yine gel bize durak yüzüze Ayşe'nda, Ayşe'nda.
Varlık aleminin mehriban yaradanı, Haysız Perverdigarın güzel adıyla ki her başlanış onun adıyla güzelleney. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz dostlar, salam, geciz, xeyr olsun inşallah. Ay ışığında bərnaməsini Ərdəbil Radiosundan huzurunuza təqdim eləyirik. Bu bərnaməni eyni zamanda radio nəmadan da eşidib, uyğun təsvirləri görə bilərsiniz. 162 və 33819000 nümrəli telefonlar və 30452 پیام نمرمز اختیاروز دادی تا از نظرلاروز، پیشنهادلاروز، ادبی جملالاروز و شعرلاروزی بیزه گندره برنامه ده مشارکت الیاسوز. وقتوز و هر وقتوز خیر عزیز و گرامی دوستلار، اردبیل رادیوسی و آیشقنده برنامه سنشیدیسوز عزیزلر. همکارلارنم بیرلیکده افتخارنا خدمتیزدیو بو اخشام که برنامه نه حضورزا تقدیم الامه ایچن بو اخشام حکیم عمر خیام نیشابوریدن دانشد زیوخ برنامه نه باشلامامش یعنی موضوع صحبتمز وارد المامش گزل بی قطع موسیقی پایمز بار که تقدیم الیک حضورزا آقای حسین بابایانن سسینن آیلی گزه ادلی مهنه آماده دی که تقدیم الیک حضورزا.
Ayağı ağ buluda herden çatanda daha da gözellenir aşmak tutanda ayağı ağ buluda herden çatanda daha da gözellenir aşmak tutanda denizin dalgaları aşk uzatanda kalmayın bende keder ay ışığında parlak ulduz köy yüzünde üzülüp dünece ay ışığında parlak ne güzeldir bu güzel aynı geceler ne güzeldir bu güzel aynı geceler
ne güzeldir bu güzel aynı geceler ne güzeldir bu güzel aynı geceler
ne güzeldir bu güzel aynı geceler ne güzeldir bu güzel
غیاث‌الدین ابوالفتح عمر ابن ابراهیم خیام نیشابوری دورتیوز قرخینجی گمری ایلده نیشابور شهرنده دنیای گلدی. بو فیلسوف، ریاضیدان، منجم و شاعر سلجوقیلر دورسنده یاشیدی. عمر خیامون شهرتی تهجر رباعیلرینه خاطر دور بلکه خیامون علمی جایگاه دا اونون شهرتینه سبب اولوفدی. Riyazi və nücum elmlərində olan axtarışları və tərh elədiyi məsələlər hələ də təvəccühləri özünə cəlb edir. O cümlədən Cəlali təqvim ki, indilikdə İranda Şəmsi təqvim unvanı ilə tanınır və istifadə olunur. Dediyimiz kimi Ömer Xəyyamın mühüm iqdamlarından biri Cəlali təqvimi tənzim eləmək idi. Bu iş Xacə Nizamülmülkün vizarət zamanı və Məlik Şah Səlcuqinin hükumət dövranında ittifak düşdü. Xəyyam Oqlidusun 5-ci əsli barədə olan mütaliələri və dərəcə sevvum müadilələrin həllində olan nəqşinə xatir riyazi dünyasının Böyük ulduzlarının biri unvanında mətrəh olubdur və dünyada elm tarixində adı səbt olunubdur. Gərəmi dostlar, ay işığında bərnaməsini təqdim edir xidmətinizə. Necə ki, bərnamənin əvvəl ləhzələrindən şahidsiz, bu axşam həkim Ömer Xəyyam Neyşaburidən danışıyor. Şeir və musiqi bölümümüzün zamanıdır və nə gözəldir ki, bu böyük şairin, bu həkim və filsufun gözəl və dünyalıq şöhrəti olan rubailərindən də neçəsin bu bəxşdə təqdim edir xidmətinizə. خیز بوتا بیا ز بحر دل ما حل کن به جمال خیشتن مشکل ما یک کوزه شراب تا به هم نوش کنیم زان پیش که کوزه ها کنند از گل ما چون عهده نمی شود کسی فردا را حالی خوشدار این دل پر سودا را می نوش به ماهتاب ای ماه که ماه بسیار بتابد و نیابد ما را هرچند که رنگ و بوی زیباست مرا، چون لاله رخ و چو سرو بالاست مرا، معلوم نشد که در طرب خانه خاک نقاش ازل بهر چه آراست مرا. آن قصر که جمشید در او جام گرفت، آهو بچه کرد و روبه هارام گرفت. آن قصر که جمشید در او جام گرفت، آهو بچه کرد و روبه هارام گرفت. بهرام که گور می گرفتی همه عمر، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت. از دی که گذشت هیچ از او یاد مکن، فردا که نیامده است فریاد مکن. بر نامده و گذشته بنیاد مکن، حالی خوش باش و عمر برباد مکن.
روزی که گذشته است از او یاد مکن، روزی که گذشته است از او یاد مکن. فردا که نیامده است فریاد مکن، فریاد مکن. برنامده و گذشته بنیاد مکن، برنامده و گذشته بنیاد مکن. خوش باش کنون، خوش باش کنون.